درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنیم نخست به سرخط خبرها توجه فرمایید.
America shouldn't be doing the fighting for every nation on earth.
دونالد ترامپ در جمع نیروهای آمریکایی در عراق گفت ایالات متحده دیگر نباید نقش مدافع جهان را ایفا کند. رئیس جمهوری روسیه بر مراحل پایانی آزمایش یک موشک مافوق سرعت صوت نظارت کرد. و یک پادگان ایرانی دوره هخامنشی در شمال اسرائیل کشف شد. به رغم انتقادهای مقامات نظامی آمریکا و متحدان واشنگتن، دونالد ترامپ در جریان سفرش به عراق قاطعانه از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکا از سوریه دفاع کرد و گفت نبرد علیه گروه حکومت اسلامی داعش به پایان رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان دیدار غیر مترقبه خود از نیروهای آمریکایی در عراق تاکید کرد که ایالات متحده دیگر نمیتواند ایفای نقش مدافع جهان را ادامه دهد. رئیس جمهور آمریکا که در پایگاه هوایی الاسد در غرب عراق سخن میگفت، ضمن دفاع از تصمیم خود درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تصریح کرد که این کار بدون هیچ گونه تأخیری انجام خواهد شد.
America shouldn't be doing the fighting.
ایالات متحده نباید برای دیگر کشورها بجنگد و همینطور نباید هزینه های دیگران را در بسیاری از موارد بپردازد. اگر آنها از ما چنین می‌خواهند، باید بهای جانی و مالی آن را نیز بپردازند. بنابراین ما دیگر نقش پلیس جهان را ایفا نمی‌کنیم و مردم ما هم چنین توقعی از ما ندارند.
این نخستین سفر دونالد ترامپ به یک منطقه جنگی طی دو سال حضور وی در کاخ سفید و چند روز پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. پس از ورود دونالد ترامپ به عراق، قیس خزعلی رهبر اصحاب اهل حق یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران تهدید کرد که به کمک دیگر شبه نظامیان مخالف حضور آمریکا تلاش خواهد کرد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را از آن کشور اخراج کند. انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا در راه بازگشت به ایالات متحده همچنین با نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی رامستین در آلمان دیدار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه بر مراحل پایانی آزمایش یک موشک مافوق سرعت صوت نظارت کرد. آقای پوتین با استقبال از این آزمایش گفت روسیه نخستین کشوری است که چنین سلاحی در اختیار می‌گیرد و آن را هدیه‌ای بزرگ برای مردم روسیه در آستانه سال نو دانست. به گفته آقای پوتین، آزمایش نهایی این موشک سال آینده انجام خواهد شد. ارتش روسیه میگوید سامانه‌های دفاع موشکی قادر به رهگیری این موشک جدید و مقابله با آن نیستند. نام این موشک آوانگارد اعلام شده و گفته شده که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است. نقش تنش میان آمریکا و روسیه در ماه‌های اخیر بر سر یک پیمان تسلیحاتی افزایش یافته است. یک پادگان ایرانی با قدمت 2500 سال که به احتمال زیاد در لشکرکشی موفقیت‌آمیز کمبوجیه دوم هخامنشی برای تسخیر مصر در سال 525 پیش از میلاد نقش داشته است در شمار اسرائیل کشف شد. به نوشته یه روزنامه هارتس و دیگر منابع، احتمال دیگر شاهنشاهان هخامنشی نیز در ادامه کشورگشایی‌های خود از این پادگاه استفاده کردند. گزارش روزنامه اسرائیلی می‌افزاید که این اردوگاه هخامنشی در منطقه تل کیسان، تپه‌ای به ارتفاع 28 متر از سطح دریای مدیترانه در نزدیکی شهر عکا و در دشت عکا واقع در شمال اسرائیل امروزی قرار گرفته است. شهربانو امانی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران روز جمعه مدیران دانشگاه آزاد را به سیاسی کاری و خصوصی سازی متهم کرد و آن را از علل حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد دانست و گفت مدیران دانشگاه آزاد به جای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره بودجه ها را صرف حوزه‌های سیاسی و سیاسی کاری می‌کنند. شهربانو امانی با بیان اینکه از هر آهنپاره و اتوبوس اسقاطی برای حمل و نقل دانشجویان استفاده می‌کنند اظهار داشت اتوبوس واژگون شده مربوط به خط اسلام شهر و ربات کریم بوده که 6 سال پیش از رده خارج شده بود. سپاسگزاریم از توجهتان. به بخش خبری از شما دعوت می‌کنیم. به ادامه برنامه توجه فرمایید.
سلام، من بنیامین صدر در فرداگرام این هفته هم مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و برخی موضوعات مناقشه برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. ازدواج کودکان یا کودک همسری، هشتگ هایی در واکنش به رد یک طرح جنجال برانگیز در مجلس. قاچاق خاک، واکنش کاربران به موضوع فروش یا قاچاق بخش هایی از خاک ایران. شکنجه، هشتگی درباره شرایط بازداشت و حبس برخی فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی. در ادامه فرداگرام، مرگ دست کم 10 دانشجو در یک سانحه رانندگی در تهران. این هفته رأی نیاوردن طرح کودک همسری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به موضوعی داغ برای نقد و گفتگوی کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
چون به دلیل مشکلات اقتصادی هست که خانواده وادار میشه که بچه‌اش رو، دخترش رو به ویژه تو سن 9 سالگی که توی مشهد شاهد بودیم، 10 سالگی، اینا وادار میشن که ازدواج بکنن. حالا یا به دلیل فقر، عمدتاً فقر و اعتیاد هم که دیگه حالا مزید بر علت میشه.
بعد از اینکه طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس گفت که حتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران هم به طرح کودک همسری یا همون ازدواج کودکان رأی نداده، یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد که یکی از دلایل رد این طرح مخالفت مراجع و ایراد شرعی بوده، موضوعی که کاربران شبکه‌های اجتماعی هر کدوم به شکلی به اون پرداختن. ریحانه جاویدی در توییتر نوشت سال گذشته 1400 ازدواج زیر 15 سال فقط برای دختران در ایران ثبت شد، به جز آماری که از اون بیخبریم. نتیجه این وضع چیزی جز فقر، فرار از خانه و بیماری‌های مقاربتی برای دختران ایرانی نیست. شاهین زین‌علی اما توییت کرد تازه کورسوی امیدی پیدا شده بود که دوباره برگردیم به قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال که در دوره رضا شاه اجرا می‌شد، اما نشد که نشد. مهشید هم در حساب کاربری توییتر خودش خطاب به موافقان ازدواج کودکان نوشت: کاش بدونیم چه منافعی در ازدواج دختر بچه‌ها دارید که مخالف اصلاح این قانون ضد انسانی هستید. سایه رحیمی هم با اشاره به مصاحبه فاطمه سراج که خبرگزاری فارس اون رو کارشناس حقوق زن معرفی کرده، توییت کرد: باورتون میشه خانم سراج به عنوان یک زن گفته که افزایش قانونی سن ازدواج ظلم در حق زنه. مصاحبه با او رو بخونید تا مثل من آرزو کنید کاش در این مهد تمدن و فرهنگ به دنیا نمی اومدید. ایمان هم با اشاره به تفاوت گذشته و حال که ظاهراً بدیهی هم هست، در توییتر نوشت: به تقلید از غرب میشه بمب و موشک و تانک ساخت، با اینکه پیامبر با شتر و شمشیر میجنگید، اما ظاهراً ما فقط سر ازدواج دنبال سنت پیامبر و مقابله با غربی. حامد فرمند فعال حقوق کودکان که چند سالی از موارد تضییع حقوق کودکان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی میگه و مینویسه، نگاهی کرده به این موضوع و واکنش کاربرها در شبکه‌های اجتماعی.
برخی از اونها مجلس رو به دلیل رد این موضوع و جلوگیری از نقض حقوق کودکان نقد کردند. گروهی به نقد جامعه پرداختند و اینکه اساساً چرا به این قوانین ناقض حقوق کودکان تن میده. ایده فراتر رفتند و کل این سیستم رو که برای حمایت از کودکان ناچار به افرادی که به زعم این گروه صلاحیت رسیدگی به این مسائل رو ندارند ارجاع بده، اون رو نقد کردند و اصلاح ناپذیر حتی دونستنش. ایده این میان تلاش میکردند تا دنبال راه حلی باشند و اینکه چه راه قانونی وجود داره تا بتونند از این موضوع حمایت بکنند و کودکان رو جلوگیری بکنن از ازدواج کودکان. در مقابل گروهی هم بودند که موضوع ازدواج کودکان رو به مسائل فرهنگی نسبت میدادند و اینکه سنت ها و فرهنگ های متفاوت ممکنه در سنین مختلف ازدواج رو مجاز بدونه و این لزوما اتفاق بدی نیست. و حتی اینکه دولت ها لزوما نباید وارد مسائلی بشن که جنبه های اجتماعی و فرهنگی داره.
مدتیه که برخی مسئولان در ایران از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از قاچاق یا صدور خاک جزیره هرمز خبر میدن، به طوری که در تازه ترین اظهار نظر رئیس سازمان محیط زیست ایران عیسی کلانتری گفته که این کار به وسیله برخی از دستندرکاران بخش غیر خصوصی به تعبیر او انجام میشه. او توضیح بیشتری درباره بخش غیر خصوصی نداده و نگفته چه سازمان یا نهادی باید جلوی این کار رو بگیره. اسماعیل ابراهیمیان از فروش خاک ایران نوشته و توییت کرده که حسین هاشمی تختپور نماینده بندرعباس گفته که نخستین باره موضوع قاچاق خاک هرمز رو میشنوه و گفته که بنیادی به نام برکت خاک جزیره هرمز رو به طور قانونی میفروشه. در واکنش مهتاب بزرفکن هم در حساب توییترش نوشت که برامون ثابت شده هر مسئله‌ای که مسئولان تکذیب کردن راست از آب در اومده و بعد از تکذیب و رسوایی وارد مرحله ماستمالی میشه. مهدی هم در توییتر نوشت وقتی عزت و شرف ملی رو هدف قرار میدن دیگه قاچاق خاک مملکت که دور از انتظار نیست. کاربری هم به نام سوگند ایرانی توییت کرد که از خاک حاصل خیز هر کشوری بهره نبرده. اما امروز بخش‌هایی از خاک ایران به صورت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس میره. کسی مسئول این خاک دزدی رو میشناسه؟ اما بعد از بازداشت موقت اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای واحد صنعتی نیشکر هفت تپه شوش، خبرهایی از آزار و اذیت و شکنجه او در دوران بازداشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. آقای بخشی در جریان اعتراض‌های کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه نقش فعالی داشت.
خامن اونی که کلید و جوری کرد کجایی؟ شرکت چجور داری؟ چهار تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش دادن برای 1200.
این فعال کارگری بعد از بازداشت موقت در پست اینستاگرامی خودش با دو عکس از نخستین روز آزادیش خطاب به مردم ایران نوشت با اینکه دیگه معنای آزادی رو نه میفهمم نه درک میکنم اندکی احساس آزادی کردم. بعد از این متن بود که هشتگی با نام اسماعیل بخشی و شکنجه در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر داغ شد. پرژن هیومن در این باره توییت کرد چرا حکومت افرادی مثل اسماعیل بخشی، ستار بهشتی یا دراویش گنابادی رو شکنجه میکنه؟ چون اونقدر شجاع بودن که روبروی حکومت خامنه‌ای سرخم نکردن و میتونستن الهام بخش خیلی ها برای قد بلند کردن در برابر دیکتاتور باشن. یک حساب کاربری به نام عدالت طلب هم با اشاره به اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی در توییتر نوشت که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوعه. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتباره. اما مجید توکلی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین، اوایل این هفته با اشاره به خبرهای شکنجه برخی فعالان کارگری در یک رشته توییت و در یکی از اونها نوشت شکنجه یک واقعیت و نیازی به اغراق نداره، نباید با توهم و داستان نمک بر زخم شکنجه پاشید. مسئولیت شخصی اینه که تنها حقیقت‌های شکنجه گفته بشه تا با رسوایی خشونت این خشونت متوقف بشه. آریو برزن هم توییت کرد وجدانن میخوام بدونم تویی که اسماعیل بخشی رو شکنجه کردی شب که میای خونه بچت ازت بپرسه بابا امروز چه کار کردی چی جواب میدی؟ پرسید جرمش چی بود بهش میگی حقوق عقب افتاده و نون شب زن و بچهش رو میخواست؟ یک حساب کاربری به نام دانتم ما در توییتر نوشت امیدوارم در آینده ایران شکنجه برای هیچ کس و هیچ جرمی نباشه و البته مجازات اعدام برای تمامی جرم‌ها حذف بشه. رها بحرینی، فعال و پژوهشگر حقوق بشر، سخن گفتن و بیان مصادیق شکنجه در شبکه‌های اجتماعی رو تحسین برانگیز و مؤثر در نفی خشونت دونسته.
اینکه قربانیان شکنجه در طی روزهای اخیر تجربه‌های دردناک خودشون از دوران بازداشت رو به اشتراک گذاشتن اقدامی تحسین برانگیز و شجاعانه است، چون این کار قطعاً کار ساده‌ای نیست و تعهد این افراد رو نشون میده برای اینکه جامعه رو آگاه کنن از ابعاد هولناک شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران و اینکه بازجویان و ضابطان قضایی که مرتکب شکنجه میشن تا چه اندازه از مسئولیت مطلق برخوردارن. بحثایی که در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با شکنجه صورت گرفته یک نکته دیگر رو هم نشون میده و متاسفانه اون اینه که هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی به شأن انسانی و جسم و جان انسان‌ها در طی سالیان گذشته آنقدر گسترده بوده که بسیاری از اعمالی که طبق قانون بین‌الملل شکنجه محسوب میشن متاسفانه در اذهان عمومی و گاهی حتی برای خود قربانیان شکنجه به حساب نمی میان. در قوانین بین المللی هر گونه برخوردی که در انسان موجب رنج و درد شدید بشه، خواه از نوع فیزیکی خواه از نوع روانی و با هدف تنبیه، ارعاب، تحقیر و یا کسب اعترافات و اطلاعات صورت بگیره شکنجه به حساب میاد. اما رفتارهای خشونت‌آمیز علیه بازداشت شدگان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی آنقدر در ایران گسترده است که متاسفانه این تصور غلط به وجود اومده که برای اینکه برخوردی شکنجه به حساب بیاد گویا باید بسیار طولانی مدت باشه و یا یک درجه مشخص از قصاوت رو رد بکنه.
مهناب وحیدی راد همکارم این هفته هم همراه من نگاهی میکنه به هشتگ های انتخابی هفته در روزنامه ها و جراید چاپ ایران.
مهتاب، همونطوری که دیدی توی بخش قبلی ما به این ماجرای کودک همسری و ازدواج کودکان پرداختیم که ظاهراً حتی توی کمیسیون هم رأی نیاورد و بازتاب خیلی زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی، خب اغلب هم مخالف این موضوع هستن، حالا کسانی که دست کم در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن؟
بنیامین، روزنامه ایران در شماره روز چهارم دی ماه خودش به نقل از رقیه نجفی مدیر عامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر مطلبی نوشته که در این مطلب اشاره شده به اینکه خب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس رد شده و به نقل از رقیه نجفی نوشته شده که افرادی که زیر 18 سال دارن کودک محسوب میشن و نباید در این سن ازدواج بکنن و رقیه نجفی در ادامه گفته که چطور کسی که دوران کودکی رو تجربه نکرده میتونه آمادگی اداره یک خانواده و زندگی رو داشته باشه. اما روزنامه بعدی که انتخاب کردم روزنامه همدلی هست که از این موضوع با عنوان کودک آزاری نام برده و تیتر زده رأی به استمرار کودک آزاری و در ادامه نوشته ازدواج کودکان تبعات منفی زیادی داره و حتی بسیاری از جامعه شناسان اون رو ریشه یک سری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها میدونن، از جمله طلاق، خیانت، کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست یا حتی در مواردی روسپیگری. و بعد اشاره کرده که حتی ازدواج در سنین پایین به لحاظ سلامت به جامعه آسیب میرسونه به خاطر اینکه این افرادی که در سن پایین ازدواج میکنن هنوز از نظر فیزیولوژی بدنشون آماده بارداری نیست و گاهی به منجر به فوت مادر یا نوزاد میشه.
درسته. من دیدم که این همدلی گزارش میدانی هم شاید بشه گفت از معدود روزنامه‌هایی بود که در ایران به گزارش میدانی هم داشت در این باره که مردم نظرشون رو گفته بود.
درسته، رفته به سراغ چند تا شهروند عادی، چه زن چه مرد، چند نفر نظرشون رو پرسیده و همه اون افراد خیلی ابراز تعجب کردن از اینکه چطور این طرح در کمیسیون قضایی مجلس رد شده و بعد بسیاری این موضوع رو خشونت علیه کودکان دونستن و حاصل نوعی نگاه مردسالارانه که هنوز وجود داره در مجلس به گفته این شهروندان. و همونطور که دیدیم این واکنش در شبکه‌های اجتماعی هم بود از سوی شهروندان که نشون میده تفاوت دید لااقل بخشی از جامعه رو با دید نمایندگان مجلس به این.
حتی من دیدم در بین کسانی که به نوعی حالا طرفدار حالا ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی هم هستند، خیلی ها منتقد این کودک همسری هستند به خاطر همون مسائلی که گفتی، آسیب‌های اجتماعی زیاد و حتی خطر مرگ برای حالا مادره که ممکنه در آینده این کودکان مادر بشن.
درسته.
و این مسائل. اما ماجرای دیگه‌ای که الان یک هفته است در واقع مطرح، 10 روزی هست، خود مسئول پیش از این هم مطرح بود ولی اخیراً خود مسئولان محیط زیستی هم میگن ماجرا ماجرای فروش یا قاچاق خاک ایران هست، قاچاق حالا مشخصا گفتن جزیره هرمز. روزنامه های ایران چه نگاهی کردن؟
آره، روزنامه آرمان مثلا در شماره روز 25 آذر ماه خودش تیتر زد لااقل خاک را صادر نکنید. نوشته قاچاق خاک موضوع جدیدی نیست، از دهه 80 خورشیدی شروع شده و برخی از مسئولان هم خودشون این موضوع رو تایید کردن، از جمله مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری که در سال 95 گفته بوده باید جلوی قاچاق خاک گرفته بشه. اما روزنامه آرمان به سراغ اسماعیل کهرم رفته، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، از او در این باره پرسیده. اسماعیل کهرم گفته بر اساس بازدیدهای میدانی که داشته قاچاق خاک داره به طور روزمره انجام میشه، از بعضی از مناطق از جمله نام برده است چابهار و منطقه‌ای در چابهار به نام نوبندیان، و گفته که اصلا نمیشه اسم این رو قاچاق خاک گذاشت، به خاطر اینکه قاچاق به گفته اسماعیل کهرم عملیه که به صورت مخفی انجام میشه، عمل غیرقانونی به صورت مخفی. اما او گفته که اونجا خیلی علنی افرادی دارن خاک رو بار کامیون میکنن، میبرن توی بلنج تحویل میدن و از اونجا میره به سمت دبی.
حتی خود آقای کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واقع ایشون هم گفتن که این کار در به توسط بخش غیر خصوصی انجام میشه. بخش غیر خصوصی خب میشه دولت که خود ایشون در واقع درش مسئولیت دارن، یا نهادهای شبه دولتی
مثل برخی نهادهای نظامی. مسئولیتش رو بر عهده نگرفته که بگه حالا به صورت، یعنی این کار به چه صورتی داره انجام میشه، سازوکارش یا چه سازماندهی داره. اسماعیل کهرمی توضیحاتی داده و گفته که وقتی که این خاک رو برمی‌دارن و صادر میکنن، به گفته او این خاک در حقیقت ارزش کشاورزیش رو از دست میده، به خاطر اینکه به گفته او 30 سانتی متری سطح خاک هست که مناسب هست برای کشاورزی، و وقتی که اون رو برمی‌دارن اون قسمت از اراضی در حقیقت اون قدرت حاصلخیزی خودشون رو از دست میدن. اشاره کرده به مناطقی در چابهار که نخل‌هاش سوخته و دیگه باغداری و کشاورزی که قبلا اونجا رواج داشته الان دیگه نمیتونه در حقیقت انجام بشه توی اون مناطق. و به گفته آقای کهرم این خاکی که از اونجا داره قاچاق یا صادر میشه به مصرف کشاورزی نمیرسه در کشورهای حوزه خلیج فارس، و بیشتر داره صرف ساخت جزایر نخل مصنوعی میشه که داره در خلیج فارس ساخته میشه.
خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید.
درباره قاچاق بخش‌هایی از خاک ایران به خصوص در جزیره هرمز، همکارم الهه روانشاد این هفته با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست گفتگوی رادیویی رو انجام داد که این مصاحبه رادیویی با عنوان خاک جزیره هرمز را به تاراج می‌برند در سایت رادیو فردا هم منعکس شد. در مطلب خبری دیگه‌ای که سایت رادیو فردا با تیتر ادامه قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج منتشر کرد، علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست هم از ادامه قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج از کشور خبر داده، گرچه اشاره کرده که این نوع قاچاق تا حدی کنترل شده. این مقام توضیح نداده که این نوع قاچاق چگونه و از سوی چه کسانی انجام میشه. اما در پیوند با رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس ایران، سعید پیوندی جامعه شناس در قسمتی از نوشته اخیر خودش که در سایت رادیو فردا با عنوان چرا این بار به سراغ جمعیت شناسان رفتند، به این موضوع اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام بدون در نظر گرفتن وضعیت نابسامان کنونی کشور از نظر رفاهی و توسعه نیروی انسانی، خواهان کاهش سن ازدواج، افزایش فرزندآوری و سبک زندگی اسلامی هستند. آقای پیوندی در گفتگو با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هم که این هفته انجام شد و در سایت ما بازتاب پیدا کرد، درباره مخالفت با طرح افزایش سن قانونی ازدواج توضیح داده.
ما الان در سال حدود 35 تا 40 هزار دختر زیر 15 سال در ایران برخلاف همه در واقع منشورها و میثاق‌های بین‌المللی ناچار به ازدواج میشن، و تعداد اینها الان در جمعیت ایران چند صد هزار نفره که گاه بعضیاشون بیوه شدن و یا حتی بیوه با بچه هستن، برای اینکه اکثرا خانواده ها توهیده است، این بچه ها رو میفروشن به مردان مسنی که پول دارن. در نتیجه ما با یک فاجعه اجتماعی واقعی سر و کار داریم، یعنی بچه هایی که پیش از رسیدن به بلوغ اجتماعی، به بلوغ روانی، به پیش از کسب مهارت‌های لازم اجتماعی وارد در واقع زندگی و مسئولیتی میشن که به هیچ وجه براش آماده نیستن. و اگر در همه جای دنیا سن ازدواج بالای 17 و 18 سال است، از جمله به همین دلیله. ولی در ایران متاسفانه علارغم هشدارهای متعددی که در این زمینه در سالهای گذشته داده شده، کماکان سنتگرایان بر این اصل بی‌معنا در دنیای کنونی پا می‌فشارند.
شهروند، خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام فایل‌های تصویری خودشون رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. اما این هفته سه‌شنبه یک دستگاه اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات واژگون شد و در جریان اون دست کم 10 دانشجو جان خودشون رو از دست دادن. اینجا و ابتدا ویدیویی می‌بینیم درباره این سانحه از زبان یک دانشجو که خودش در این حادثه مصدوم شده.
اتوبوسش بریده بود. اتوبوس به شدت سرعت گرفت، دیگه انگار که سوار جت شد. سرعت گرفت بعد دور توی پیچ به طرفی متمایل میشد، انگار که یه طرف بالا میشد. دویدیم سمت عقب.
نه، الان از زمان چقدر میکشید؟
من نهایتاً یک دقیقه شو یادم. یعنی بعد از اینکه به یه سمت متمایل شد، اون رو یادم میاد دوبوش که خیلی بزرگ بود، دیگه متمایل همون بود زرد خورد.
خانواده گروهی از کارگران زندانی فولاد اهواز این هفته و در چند نوبت مقابل ساختمان دادگستری تجمع اعتراضی برپا کردند که گوشه هایی از اون رو با هم میبینیم. گروهی از کشاورزان اصفهانی هم این هفته در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مطالباتشون راهپیمایی اعتراضی داشتن.
مسئولین باسته حل نشود این مشکل.
با مسئولین باسته حل نشود این مشکل.
با مسئولین باسته حل نشود این مشکل.
اما گروهی از فرهنگیان اصفهان هم مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. در اینجا هم ویدیوی ببینید از فریاد و گلایه های یک بازنشسته در ابهر که از وضعیت موجود اداره کشور و اوضاع اقتصادی ناراحته و گلایه میکنه.
ما مردمیم، ما همون کسی هستیم که شما را آوردیم به حکومت. 40 سال پیش 18 سالم بود، پا روی احساس مادرانه مادرم گذاشتم. گفت نرو تو این کار. گفتم میرم.
اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید بگید که این تصاویر رو برای رادیو فردا ضبط کردید. ممنون از اینکه با من و این فرداگرام همراه بودید. اما گروه موزیک بمرانی این هفته سه‌شنبه در برج میلاد تهران کنسرتی برگزار کرد که گوشه‌هایی از کار جدید این گروه رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. اما قبل از اون براتون روز و لحظه‌های خوبی رو آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
اصول حقوق اساسی تماماً اختصاصی، تقدیم درد منزل بی هیچ کمی و کاستی.
خودت میرید 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 خودت میرید
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. نخست سر خط خبرها.
America shouldn't be doing the fighting for every nation on earth.
دونالد ترامپ در جمع نیروهای آمریکایی در عراق گفت ایالات متحده دیگر نباید نقش مدافع جهان را ایفا کند. رئیس جمهوری روسیه بر مراحل پایانی آزمایش یک موشک مافوق صوت نظارت کرد. ارتش روسیه میگوید حملات هوایی شامگاه سه‌شنبه اسرائیل به اطراف دمشق هواپیماهای غیر نظامی را در معرض خطر قرار داده است. به رغم انتقادهای مقامهای نظامی آمریکا و متحدان واشنگتن، دونالد ترامپ در جریان سفرش به عراق قاطعانه از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکا از سوریه دفاع کرد و گفت نبرد علیه گروه حکومت اسلامی به پایان رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در جریان دیدار غیرمترقبه خود از نیروهای آمریکایی در عراق تاکید کرد که ایالات متحده دیگر نمیتواند ایفای نقش مدافع جهان را ادامه دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در پایگاه هوایی الاسد در غرب عراق سخن میگفت ضمن دفاع از تصمیم خود درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تصریح کرد که این کار بدون هیچ گونه تأخیری انجام خواهد شد.
America shouldn't be doing the fighting.
ایالات متحده نباید برای دیگر کشورها بجنگد و همینطور نباید هزینه های دیگران را در بسیاری از موارد بپردازد. اگر آنها از ما چنین می‌خواهند، باید بهای جانی و مالی آن را نیز بپردازند. بنابراین ما دیگر نقش پلیس جهان را ایفا نمی‌کنیم و مردم ما هم چنین توقعی از ما ندارند.
این نخستین سفر دونالد ترامپ به یک منطقه جنگی طی 2 سال حضور وی در کاخ سفید و چند روز پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. پس از ورود دونالد ترامپ به عراق، قیس خزعلی رهبر اصحاب اهل حق به یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران تهدید کرد به کمک دیگر شبه نظامیان مخالف حضور آمریکا تلاش خواهد کرد نیروهای ایالات متحده مستقر در عراق را از آن کشور اخراج کند. دونالد ترامپ در راه بازگشت به آمریکا نزدیک به 1 ساعت و نیم در پایگاه هوایی آمریکا در رامستین در آلمان توقف کرد و ضمن فشردن دست نظامیان آمریکایی حاضر با آنها عکس گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه بر مراحل پایانی آزمایش یک موشک مافوق سرعت صوت نظارت کرد. آقای پوتین با استقبال از این آزمایش گفت روسیه نخستین کشوری است که چنین سلاحی در اختیار می‌گیرد و آن را هدیه‌ای بزرگ برای مردم روسیه در آستانه سال نو دانست. به گفته آقای پوتین آزمایش نهایی این موشک سال آینده انجام خواهد شد. ارتش روسیه می‌گوید سامانه‌های دفاع موشکی قادر به رهگیری این موشک جدید و مقابله با آن نیستند. نام این موشک آوانگارد اعلام شده و گفته شده که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است. ارتش روسیه حملات هوایی شامگاه سه‌شنبه اسرائیل در نزدیکی پایتخت سوریه را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است این اقدام هواپیماهای غیر نظامی را در معرض خطر قرار داده است. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت حملات اسرائیل هنگامی رخ داد که 2 هواپیمای مسافری در حال آماده شدن برای فرود در فرودگاه‌های دمشق و بیروت بودند. به گفته این ژنرال روسیه ارتش سوریه برای جلوگیری از برخورد اتفاقی با هواپیماهای مسافری پدافند هوایی خود را به طور کامل به کار نبرد. مقامات اسرائیلی روز چهارشنبه تایید کردند که جنگنده‌های اسرائیلی مواضعی را در نزدیکی دمشق هدف حمله موشکی قرار دادند و به گفته این مقام‌ها این مواضع به عنوان تونل‌ها و انبارهای اسلحه از سوی حزب الله لبنان و نیروهای ایرانی به کار گرفته می‌شود. یک پادگان ایرانی با قدمت 2500 سال که به احتمال زیاد در لشکرکشی موفقیت‌آمیز کمبوجی هخامنشی برای تسخیر مصر در سال 525 پیش از میلاد نقش داشته است، در شمال اسرائیل کشف شد. به نوشته روزنامه هارتس و دیگر منابع احتمالاً دیگر شاهنشاهان هخامنشی نیز در ادامه کشورگشایی‌های خود از این پادگان استفاده کردند. گزارش روزنامه اسرائیلی می‌افزاید که این اردوگاه هخامنشی در منطقه تل کیسان، تپه‌ای به ارتفاع 28 متر از سطح دریای مدیترانه در نزدیکی شهر عکا و در دشت عکا واقع در شمال اسرائیل امروزی قرار گرفته است. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر بیننده و شنونده فرداگرام دیگر هستید.
سلام، من بنیامین صدر در فرداگرام این هفته هم مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و برخی موضوعات مناقشه برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. ازدواج کودکان یا کودک همسری، هشتگ هایی در واکنش به رد یک طرح جنجال برانگیز در مجلس. قاچاق خاک، واکنش کاربران به موضوع فروش یا قاچاق بخش‌هایی از خاک ایران. شکنجه، هشتگی درباره شرایط بازداشت و حبس برخی فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی. در ادامه فرداگرام، مرگ دست کم 10 دانشجو در یک سانحه رانندگی در تهران. این هفته رأی نیاوردن طرح کودک همسری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به موضوعی داغ برای نقد و گفتگوی کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
چون به دلیل مشکلات اقتصادی هست که خانواده وادار میشه که بچه‌اش رو، دخترش رو به ویژه تو سن 9 سالگی که توی مشهد شاهد بودیم، 10 سالگی، اینا وادار میشن که ازدواج بکنن. حالا یا به دلیل فقر، عمدتاً فقر، و اعتیاد هم که دیگه حالا مزید بر علت میشه.
بعد از اینکه طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس گفت که حتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران هم به طرح کودک همسری یا همون ازدواج کودکان رأی نداده، یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد که یکی از دلایل رد این طرح مخالفت مراجع و ایراد شرعی بوده، موضوعی که کاربران شبکه‌های اجتماعی هر کدوم به شکلی به اون پرداختن. ریحانه جاویدی در توییتر نوشت سال گذشته 1400 ازدواج زیر 15 سال فقط برای دختران در ایران ثبت شد، به جز آماری که از اون بیخبریم. نتیجه این وضع چیزی جز فقر، فرار از خانه و بیماری‌های مقاربتی برای دختران ایرانی نیست. شاهین زینعلی اما توییت کرد تازه کورسوی امیدی پیدا شده بود که دوباره برگردیم به قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال که در دوره رضا شاه اجرا میشد، اما نشد که نشد. مهشید هم در حساب کاربری توییتر خودش خطاب به موافقان ازدواج کودکان نوشت: کاش بدونیم چه منافعی در ازدواج دختر بچه ها دارید که مخالف اصلاح این قانون ضد انسانی هستید. سایه رحیمی هم با اشاره به مصاحبه فاطمه سراج که خبرگزاری فارس اون رو کارشناس حقوق زن معرفی کرده، توییت کرد: باورتون میشه خانم سراج به عنوان یک زن گفته که افزایش قانونی سن ازدواج ظلم در حق زنه. مصاحبه با او رو بخونید تا مثل من آرزو کنید کاش در این مهد تمدن و فرهنگ به دنیا نمی اومدید. ایمان هم با اشاره به تفاوت گذشته و حال که ظاهراً بدیهی هم هست، در توییتر نوشت: به تقلید از غرب میشه بمب و موشک و تانک ساخت، با اینکه پیامبر با شتر و شمشیر میجنگید، اما ظاهراً ما فقط سر ازدواج دنبال سنت پیامبر و مقابله با غرب. حامد فرمند فعال حقوق کودکان که چند سالی از موارد تضییع حقوق کودکان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی میگه و مینویسه، نگاهی کرده به این موضوع و واکنش کاربرها در شبکه‌های اجتماعی.
برخی از اونها مجلس رو به دلیل رد این موضوع و جلوگیری از نقض حقوق کودکان نقد کردند. گروهی به نقد جامعه پرداختند و اینکه اساساً چرا به این قوانین ناقض حقوق کودکان تن میده. ادهی فراتر رفتند و کل این سیستم رو که برای حمایت از کودکان ناچار به افرادی که به زمین این گروه صلاحیت رسیدگی به این مسائل رو ندارند ارجاع بده، اون رو نقد کردند و اصلاح ناپذیر حتی دونستنش. ایده این میان تلاش میکردن تا دنبال راه حلی باشند و اینکه چه راه قانونی وجود داره تا بتونند از این موضوع حمایت بکنند و کودکان رو جلوگیری بکنن از ازدواج کودکان. در مقابل گروهی هم بودند که موضوع ازدواج کودکان رو به مسائل فرهنگی نسبت میدادند و اینکه سنت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت ممکنه در سنین مختلف ازدواج رو مجاز بدونه و این لزوماً اتفاق بدی نیست و حتی اینکه دولت‌ها لزوماً نباید وارد مسائلی بشن که جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی داره.
مدتیه که برخی مسئولان در ایران از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از قاچاق یا صدور خاک جزیره هرمز خبر میدن، به طوری که در تازه ترین اظهار نظر رئیس سازمان محیط زیست ایران عیسی کلانتری گفته که این کار به وسیله برخی از دستندرکاران بخش غیر خصوصی به تعبیر او انجام میشه. او توضیح بیشتری درباره بخش غیر خصوصی نداده و نگفته چه سازمان یا نهادی باید جلوی این کار رو بگیره. اسماعیل ابراهیمیان از فروش خاک ایران نوشته و توییت کرده که حسین هاشمی تختپور نماینده بندرعباس گفته که نخستین باره موضوع قاچاق خاک هرمز رو میشنوه و گفته که بنیادی به نام برکت خاک جزیره هرمز رو به طور قانونی میفروشه. در واکنش مهتاب بزرفکن هم در حساب توییترش نوشت که برامون ثابت شده هر مسئله‌ای که مسئولان تکذیب کردن راست از آب در اومده و بعد از تکذیب و رسوایی وارد مرحله ماستمالی میشه. مهدی هم در توییتر نوشت وقتی عزت و شرف ملی رو هدف قرار میدن دیگه قاچاق خاک مملکت که دور از انتظار نیست. کاربری هم به نام سوگند ایرانی توییت کرد که از خاک حاصل خیز هر کشوری بهره نبرده. اما امروز بخش‌هایی از خاک ایران به صورت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس میره. کسی مسئول این خاک دزدی رو میشناسه؟ اما بعد از بازداشت موقت اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای واحد صنعتی نیشکر هفت تپه شوش، خبرهایی از آزار و اذیت و شکنجه او در دوران بازداشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. آقای بخشی در جریان اعتراض‌های کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه نقش فعالی داشت.
خامن اونی که کلیدو اینجوری کرد کجای شرکت چجور داری؟ چهار تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن برای 1200.
این فعال کارگری بعد از بازداشت موقت در پست اینستاگرامی خودش با دو عکس از نخستین روز آزادیش خطاب به مردم ایران نوشت با اینکه دیگه معنای آزادی رو نه میفهمم نه درک میکنم اندکی احساس آزادی کردم. بعد از این متن بود که هشتگی با نام اسماعیل بخشی و شکنجه در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر داغ شد. پرژن هیومن در این باره توییت کرد چرا حکومت افرادی مثل اسماعیل بخشی، ستار بهشتی یا دراویش گنابادی رو شکنجه میکنه، چون اونقدر شجاع بودن که روبروی حکومت خامنه‌ای سرخم نکردن و میتونستن الهام بخش خیلی ها برای قد بلند کردن در برابر دیکتاتور باشن. یک حساب کاربری به نام عدالت طلب هم با اشاره به اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی در توییتر نوشت که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوعه. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتباره. اما مجید توکلی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین، اوایل این هفته با اشاره به خبرهای شکنجه برخی فعالان کارگری در یک رشته توییت و در یکی از اونها نوشت شکنجه یک واقعیته و نیازی به اغراق نداره، نباید با توهم و داستان نمک بر زخم شکنجه پاشید، مسئولیت شخصی اینه که تنها حقیقتهای شکنجه گفته بشه تا با رسوایی خشونت این خشونت متوقف بشه. آریو برزن هم توییت کرد وجدانن میخوام بدونم تویی که اسماعیل بخشی رو شکنجه کردی شب که میای خونه بچت ازت بپرسه بابا امروز چه کار کردی چی جواب میدی؟ پرسید جرمش چی بود بهش میگی حقوق عقب افتاده و نون شب زن و بچهش رو میخواست؟ یک حساب کاربری به نام دانتم ما در توییتر نوشت: امیدوارم در آینده ایران شکنجه برای هیچ کس و هیچ جرمی نباشه و البته مجازات اعدام برای تمامی جرم‌ها حذف بشه. رها بحرینی، فعال و پژوهشگر حقوق بشر، سخن گفتن و بیان مصادیق شکنجه در شبکه‌های اجتماعی رو تحسین برانگیز و مؤثر در نفی خشونت دونسته.
اینکه قربانیان شکنجه در طی روزهای اخیر تجربه‌های دردناک خودشون از دوران بازداشت رو به اشتراک گذاشتن اقدامی تحسین برانگیز و شجاعانه است، چون این کار قطعاً کار ساده‌ای نیست و تعهد این افراد رو نشون میده برای اینکه جامعه رو آگاه کنن از ابعاد هولناک شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران و اینکه بازجویان و ضابطان قضایی که مرتکب شکنجه میشن تا چه اندازه از مسئولیت مطلق برخوردارن. بحثایی که در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با شکنجه صورت گرفته یک نکته دیگر رو هم نشون میده و متاسفانه اون اینه که هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی به شأن انسانی و جسم و جان انسان‌ها در طی سالیان گذشته آنقدر گسترده بوده که بسیاری از اعمالی که طبق قانون بین‌الملل شکنجه محسوب میشن متاسفانه در اذهان عمومی و گاهی حتی برای خود قربانیان شکنجه به حساب نمیاد. در قوانین بین المللی هر گونه برخوردی که در انسان موجب رنج و درد شدید بشه، خواه از نوع فیزیکی خواه از نوع روانی و با هدف تنبیه، ارعاب، تحقیر و یا کسب اعترافات و اطلاعات صورت بگیره، شکنجه به حساب میاد. اما رفتارهای خشونت‌آمیز علیه بازداشت شدگان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی آنقدر در ایران گسترده است که متاسفانه این تصور غلط به وجود اومده که برای اینکه برخوردی شکنجه به حساب بیاد گویا باید بسیار طولانی مدت باشه و یا یک درجه مشخص از قصاوت رو رد بکنه.
مهتاب وحیدی راد، همکارم، این هفته هم همراه من نگاهی میکنه به هشتگ‌های انتخابی هفته در روزنامه‌ها و جراید چاپ ایران.
مهتاب، همونطوری که دیدی توی بخش قبلی ما به این ماجرای کودک همسری و ازدواج کودکان پرداختیم که ظاهراً حتی توی کمیسیون هم رأی نیاورد و بازتاب خیلی زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی، خب اغلب هم مخالف این موضوع هستن، حالا کسانی که دست کم در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن؟
بنیامین، روزنامه ایران در شماره روز چهارم دی ماه خودش به نقل از رقیه نجفی، مدیر عامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر، مطلبی نوشته که در این مطلب اشاره شده به اینکه خب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس رد شده و به نقل از رقیه نجفی نوشته شده که افرادی که زیر 18 سال دارن کودک محسوب میشن و نباید در این سن ازدواج بکنن. و رقیه نجفی در ادامه گفته که چطور کسی که دوران کودکی رو تجربه نکرده میتونه آمادگی اداره یک خانواده و زندگی رو داشته باشه. اما روزنامه بعدی که انتخاب کردم روزنامه همدلی هست که از این موضوع با عنوان کودک آزاری نام برده و تیتر زده رأی به استمرار کودک آزاری و در ادامه نوشته ازدواج کودکان تبعات منفی زیادی داره و حتی بسیاری از جامعه شناسان اون رو ریشه یک سری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری ها میدونن، از جمله طلاق، خیانت، کودکان کار، کودکان بی سرپرست یا حتی در مواردی روسپیگری. و بعد اشاره کرده که حتی ازدواج در سنین پایین به لحاظ سلامت به جامعه آسیب میرسونه به خاطر اینکه این افرادی که در سن پایین ازدواج میکنن هنوز از نظر فیزیولوژی بدنشون آماده بارداری نیست و گاهی به منجر به فوت مادر یا نوزاد میشه.
درسته. من دیدم که این همدلی گزارش میدانی هم شاید بشه گفت از معدود روزنامه‌هایی بود که در ایران به گزارش میدانی هم داشت در این باره که مردم نظرشون رو گفته بود.
درسته، رفته به سراغ چند تا شهروند عادی، چه زن چه مرد، چند نفر نظرشون رو پرسیده و همه اون افراد خیلی ابراز تعجب کردن از اینکه چطور این طرح در کمیسیون قضایی مجلس رد شده. و بعد بسیاری این موضوع رو خشونت علیه کودکان دونستن و حاصل نوعی نگاه مردسالارانه که هنوز وجود داره در مجلس به گفته این شهروندان. و همونطور که دیدیم این واکنش در شبکه‌های اجتماعی هم بود از سوی شهروندان که نشون میده تفاوت دید لااقل بخشی از جامعه رو با دید نمایندگان مجلس به این
حتی من دیدم در بین کسانی که به نوعی حالا طرفدار حالا ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی هم هستند، خیلی ها منتقد این کودک همسری هستند به خاطر همون مسائلی که گفتی، آسیب‌های اجتماعی زیاد درست. و حتی خطر مرگ برای حالا مادر که ممکنه در آینده این کودکان مادر بشن
درسته.
و این مسائل. اما ماجرای دیگه‌ای که الان یک هفته است در واقع مطرح، 10 روزی هست، خود مسئول پیش از این هم مطرح بود ولی اخیراً خود مسئولان محیط زیستی هم میگن ماجرای فروش یا قاچاق خاک ایران هست، قاچاق حالا مشخصا گفتن جزیره هرمز. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن؟
آره، روزنامه آرمان مثلا در شماره روز 25 آذر ماه خودش تیتر زد لااقل خاک را صادر نکنید. نوشته قاچاق خاک موضوع جدیدی نیست، از دهه 80 خورشیدی شروع شده و برخی از مسئولان هم خودشون این موضوع رو تایید کردن، از جمله مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری که در سال 95 گفته بوده باید جلوی قاچاق خاک گرفته بشه. اما روزنامه آرمان به سراغ اسماعیل کهرم رفته، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، از او در این باره پرسیده. اسماعیل کهرم گفته بر اساس بازدیدهای میدانی که داشته قاچاق خاک داره به طور روزمره انجام میشه از بعضی از مناطق، از جمله نام برده است چابهار و منطقه‌ای در چابهار به نام نوبندیان، و گفته که اصلا نمیشه اسم این رو قاچاق خاک گذاشت به خاطر اینکه قاچاق به گفته اسماعیل کهرم عملیه که به صورت مخفی انجام میشه، عمل غیرقانونی به صورت مخفی. اما او گفته که اونجا خیلی علنی افرادی دارن خاک رو بار کامیون میکنن، میبرن توی بلنج تحویل میدن و از اونجا میره به سمت دبی.
حتی خود آقای کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در واقع ایشون هم گفتن که این کار در به توسط بخش غیر خصوصی انجام میشه. بخش غیر خصوصی خب میشه دولت که خود ایشون در واقع درش مسئولیت دارن، یا نهادهای شبه دولتی مثل برخی نهادهای نظامی.
مسئولیتش رو بر عهده نگرفته که بگه حالا به صورت، یعنی این کار به چه صورتی داره انجام میشه، سازوکارش یا چه سازماندهی داره. اسماعیل کهرمی توضیحاتی داده و گفته که وقتی که این خاک رو برمی‌دارن و صادر میکنن به گفته او، این خاک در حقیقت ارزش کشاورزیش رو از دست میده به خاطر اینکه به گفته او 30 سانتی متری سطح خاک هست که مناسب هست برای کشاورزی، و وقتی که اون رو برمی‌دارن اون قسمت از اراضی در حقیقت اون قدرت حاصلخیزی خودشون رو از دست میدن. اشاره کرده به مناطقی در چابهار که نخل‌هاش سوخته و دیگه باغداری و کشاورزی که قبلا اونجا رواج داشته الان دیگه نمیتونه در حقیقت انجام بشه توی اون مناطق. و به گفته آقای کهرم این خاکی که از اونجا داره قاچاق یا صادر میشه به مصرف کشاورزی نمیرسه در کشورهای حوزه خلیج فارس و بیشتر داره صرف ساخت جزایر نخل مصنوعی میشه که داره در خلیج فارس ساخته میشه.
خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم همراه ما بودی. درباره قاچاق بخش‌هایی از خاک ایران به خصوص در جزیره هرمز همکارم الهه روانشاد این هفته با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست گفتگوی رادیویی رو انجام داد که این مصاحبه رادیویی با عنوان خاک جزیره هرمز را به تاراج می‌برند در سایت رادیو فردا هم منعکس شد. در مطلب خبری دیگه‌ای که سایت رادیو فردا با تیتر ادامه قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج منتشر کرد، علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست هم از ادامه قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج از کشور خبر داده، گرچه اشاره کرده که این نوع قاچاق تا حدی کنترل شده. این مقام توضیح نداده که این نوع قاچاق چگونه و از سوی چه کسانی انجام میشه. اما در پیوند با رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس ایران، سعید پیوندی جامعه شناس در قسمتی از نوشته اخیر خودش که در سایت رادیو فردا با عنوان چرا این بار به سراغ جمعیت شناسان رفتند، به این موضوع اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام بدون در نظر گرفتن وضعیت نابسامان کنونی کشور از نظر رفاهی و توسعه نیروی انسانی، خواهان کاهش سن ازدواج، افزایش فرزندآوری و سبک زندگی اسلامی هستند. آقای پیوندی در گفتگو با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هم که این هفته انجام شد و در سایت ما بازتاب پیدا کرد، درباره مخالفت با طرح افزایش سن قانونی ازدواج توضیح داده.
ما الان در سال حدود 35 تا 40 هزار دختر زیر 15 سال در ایران برخلاف همه در واقع منشورها و میثاق‌های بین‌المللی ناچار به ازدواج میشن و تعداد اینها الان در جمعیت ایران چند صد هزار نفره که گاه بعضیاشون بیوه شدن و یا حتی بیوه با بچه هستن، برای اینکه اکثرا خانواده‌ها تهی‌دست این بچه‌ها رو میفروشن به مردان مسنی که پول دارن. در نتیجه ما با یک فاجعه اجتماعی واقعی سر و کار داریم، یعنی بچه‌هایی که پیش از رسیدن به بلوغ اجتماعی، به بلوغ روانی، به پیش از کسب مهارت‌های لازم اجتماعی وارد در واقع زندگی و مسئولیتی میشن که به هیچ وجه براش آماده نیستن. و اگر در همه جای دنیا سن ازدواج بالای 17 و 18 سال است، از جمله به همین دلیله. ولی در ایران متاسفانه علارغم هشدارهای متعددی که در این زمینه در سالهای گذشته داده شده، کماکان سنتگرایان بر این اصل بی‌معنا در دنیای کنونی پا می‌فشارند.
شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام فایل‌های تصویری خودشون رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. اما این هفته سه شنبه یک دستگاه اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات واژگون شد و در جریان اون دست کم 10 دانشجو جان خودشون رو از دست دادن. اینجا و ابتدا ویدیویی می‌بینیم درباره این سانحه از زبان یک دانشجو که خودش در این حادثه مصدوم شده.
اتوبوسش بریده بود. اتوبوس به شدت سرعت گرفت، دیگه انگار که سوار جت شد. سرعت گرفت بعد دور توی پیچ به طرفی متمایل شد، روش انگار که یه طرف بلند شد. دویدیم سمت اول.
نه، من از زمان چقدر کشید؟
من نهایتا یک دقیقه شدم. یعنی بعد از اینکه به یه سمت متمایل شد، اون رو یادم از دو بودش که خیلی بود دیگه ایش کنم. متمایل همون برو زرد خودم.
خانواده گروهی از کارگران زندانی فولاد اهواز این هفته و در چند نوبت مقابل ساختمان دادگستری تجمع اعتراضی برپا کردند که گوشه هایی از اون رو با هم میبینیم. گروهی از کشاورزان اصفهانی هم این هفته در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مطالباتشون راهپیمایی اعتراضی داشتند.
مسئولین باسته حل نشود این مشکل.
با مسئولین باسته حل نشود این مشکل.
با مسئولین باسته حل نشود این مشکل.
اما گروهی از فرهنگیان اصفهان هم مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.
فریاد فریاد از این همه بیدار، فریاد فریاد از این همه بیدار، فریاد فریاد از این همه بیدار، فریاد فریاد از این همه
بیدار. در اینجا هم ویدیوی ببینید از فریاد و گلایه های یک بازنشسته در ابهر که از وضعیت موجود اداره کشور و اوضاع اقتصادی ناراحته و گلایه میکنه.
ما مردمیم، ما همون کسی هستیم که شما را آوردیم به حکومت. 40 سال پیش 18 سالم بود، پا روی احساس مادرانه مادرم گذاشتم. گفت نرو تو این کار، گفتم میرم. این چه وضعیتیه؟
اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید بگید که این تصاویر رو برای رادیو فردا ضبط کردید. ممنون از اینکه با من و این فرداگرام همراه بودید. اما گروه موزیک بمرانی این هفته سه شنبه در برج میلاد تهران کنسرتی برگزار کرد که گوشه هایی از کار جدید این گروه رو با هم میبینیم و میشنویم. اما قبل از اون براتون روز و لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اصول حقوق اساسی تماماً اختصاصی، تقدیم درد منزل بی هیچ کمی و کاستی.